أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. الطاهرين الغزاة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين. إن هؤلاء لشرذمة غليلون. وإنهم لنا لغائظون. وإنا لجميع حاضرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك أورثناها بني إسرائيل. خدمة دوستان عزيز وحضار محترم، توفیقی است که ادامه آیات نورانی سوره مبارکه شعرا رو تقدیم داریم. در نوبت گذشته گفتیم هنگامی که ساحران و دانشمندان علم سحر و اندوز مصر سفارایی در قبال حضرت موسی کریم الله نمودند و پای به صحنه گذاشتند و خواستند قبال خودشون رو با عزت فرعون و نام فرعون به طمع رسیدن به حطام مادی دنیوی و مقامات و منصبه های متعارف شروع کنند. شخصیت جاذب موسی کریم و همون مقداری که از دانش سحر مطلع بودند در وجود اینها تحول ایجاد کرد. البته باید بگوییم که ای دهنده عقل ها فریاد است تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس. ان الله یهدی من یشاء. اون جذبه های هدایت الهی بر دلهای اینها تابید و در قبال حضرت موسی هنگامی که کار خودشون رو انجام دادن دنگاه موسی شروع کرد فالقی السحرة ساجدین. اینها بر خاک افتادند، اینها بر خاک کنده شدند گویا با اون نیروی درونی و ابراز ایمان به خداوند رب العالمین پروردگار موسی و هارون نمودند. این قسمت ها رو من تکرار نمی کنم، فقط همون آخر بحث رو اشاره مختصری دارم که بعد از ایمان اینها دیدید که اون شدت و فشار دستگاه فرعون شروع شد و همین هم توقع بود. کسانی که آمدن به عزت و شوکت فرعون باشند ابزار و اسباب شکست او شدند. لذا سریعاً اینها رو متهمشون کرد که شما خائنید، وطن فروشید و شما پشت پرده با اجانب و بیگانگان هم پیمان بودید که در این صحنه شوکت مملکت رو به هم بشکنید و به هم بزنید. این بهترین اتهام است، وطن فروشی، خیانت به وطن. اینها یه اتهاماتیست که خب به هر حال احساسات و عرق ملی مردم رو هم تحریک میکنند و خصوصی هم گویا اینها رو تهدیدهای جدی تر کرد. اون هم اون که بدانید که لأقطعن ایدیکم، دستهای شما را حتما قطع میکنم، پاتون قطع میکنم. اون هم من خلاف معکوس، دست راست شما میزنم پای چپتون میزنم، دست چپتون میزنم پای راستتون میزنم و شما رو به نخل خرما فرو میکنم، به صلیب میکشم، به اعدامتون میکنم. این هم دیگه اون شدت و نهایت آخر. اما این بزرگ مردان هدایت شده به نور ایمان یک کلمه کوتاه گفتند که لازه ایرم هیچ ایرادی نیست و هیچ سهری نیست بران که تو میگویی. چرا؟ چرا انسان میتواند تحمل کند همه چیز را؟ چرا انسان به دارا ویختند و چون شهد شیرین میخرد و میگوید لازه ایرم؟ چرا انسان از جان عزیز خودش میگذرد، چرا آدمی حاضر میشود دست او را بزنند، پای او را بزنند، اما بگوید گردن نهادیم الحکم لله؟ این عامل چیه که انسان به اینقدر آماده و مستعد میکنه؟ لازمه انا الی ربنا منقلبون، اون عاملی که در وجود انسان همه چیز رو در کف اخلاص میگذارد جهت رو درست شناختن است. اینها تا دیروز جهتشون رو به سوی فرعون بود، به عزت فرعون، انا و نحن الغالبون، به عزت فرعون قسم که ما پیروزی مچنانی مچنان. اما اینها جهتشون 280 درجه عوض کردن و به جای اون که رو به فرعون حرکت کنن، رو به خدا و فرعون دارن حرکت میکنن، رو به آفریدگار هستی حرکت میکنن. این تغییر جهت در زندگیست عزیزان، این هدف گذاری در زندگی و مقصد رو درست شناختن و صادقانه به سوی او حرکت کردن است که همه چیز رو در راه و اون هدف ناب برای انسان آسوده و آسان میکنه. و موحدان عالم همیشه از این برگه برنده استفاده کردند، انسانهای شیفته و جان باخته راه حقیقت و فضیلت، هدفشون رو شناختن و هیچی در راه رسیدن به این هدف مانع اینها نشد. این رمز موفقیت اینها بوده است. انا الی ربنا منقلبون، ما کاملا نگاهمون، شیوه زندگی ما عوض شده است. ما دیگه اون ساهران صبح نیستیم، ما الان بندگان خدا هستیم، ما الان کارگزاران نظام فرعون نیستیم، ما الان عبداللهیم، بنده خداییم و ایمان آورده به خداوند سبحان و خالق موسی و هارون. این اصلا شخصیت اینا تغییر ماهیت و هویت داده که در اون نوبت انقلاب رو معنا کردن. خب در این حال میبینید که من یک نکته دقیقیرم بگم بعد ادامه بحث امروز رو عرض کنم خدمت عزیزان. ببینید اینها کلید است و رموز و موفقیت است عزیزان. میتوان گفت یکی از بزرگترین عوامل کامیابی این مردان خضوع اینها در قبال حق. اینها وقتی که حق رو دیدند در قبال حق سر فرود آوردند. و نقطه مقابل اینها میلیون ها انسان در طول تاریخ در حماورد و مبارزه با پیامبران الهی دیدن حقیقت را، اما و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم ظلما و غلوفا، و جهدو به ها انکار کردن و حالی که و استیقنت ها انفسهم، تو دلشون پذیرفتن حقه اما چرا انکار کردن؟ ظلمن و علوه نتونستن حریف خودشون بشن، نتونستن شخصیتشون خورد کنن و بشکنن در قبال حقیقت. غرور، استکبار، برتری خواهی موجب شد که حقیقت رو ببینند اما ضربه به کمر حقیقت بزنند و حال این که پذیرفتن حقیقت کردن. این خیلی نکته مهمی است که این در ابعاد کوچک و بزرگ اون در زندگی همه ما وجود دارد که حقیقت رو بشنویم از همسرمون، حقیقت رو بشنویم از فرزندمون، حقیقت رو از همکارمون در محیط کار، حقیقت رو از مراجع، حقیقت رو از کسانی که در جامعه با اونها برخورد داریم میشنویم، اما تحمل سر فرود آوردن مقابل حقیقت رو گاه نمیپذیریم به ذات حق. متاسفانه این وهم جایی نمیبرد. این آشفتگی درونی برای انسان ایجاد میکند و عدم ارتباط صحیح بیرونی. اما هنگامی که انسان حق رو بپذیرد، قول الحق و رو علا انفسکو، به تعبیر نبی مکرم اون اول سفرنامه ناصر خسرو میگد که 40 سال من کار دیوانی کردم و نبیز خوردم، چرا خوردم 40 سال؟ تا اون که خواب دیدم دیشب کسی به من راه را نشان داد، گفت آن سو. هنگامی که نگاه کردم دیدم اشارت انگشت کعبه است، قبله است، فهمیدم باید همه چیز رو کنار بگذارم. بعد از سالها از کار دیوانی و دفتری سلطانی بیرون آمدم و استغفار کردم و بنا گذاردم لب به باده نگذارم دیگر، بیرون آمدم. بعد میگه این حرفا رو که دارم میگم باید بگم، قول الحق ولو على انفسكم، چون پیغمبر گفته از حق را بگویید ولو بر زیان شما باشد. چند درصد جامعه حاضرند حق را بگویند ولو بر زیان آنها باشد، حق را بپذیرند ولو این که موجب باشه سرشون فرو بیاورند؟ این رمز موفقیت که انسان رو به کمال و عظمت میرساند، اینو خضوع در قبال حق کردن. و بعد هم با نهایت کلام متقاضعانه انامت ماعیق فرلنا ربنا خطایانا، ما طمع داریم به هر حال این آرزوی ماست تا که قبول افتد و که در نظر آید. ما میدانیم که سوابق خوبی نداریم، ما میدانیم نانخور نظام فرعونی بودیم، ما میدانیم که اومدیم شوکت فرعون رو بیفزاییم تو این صحنه، حال هدایت شدیم. امیدواریم به دلیل این که ما پیشگامان و طلایه‌داران ایمانیم و میدونیم صف شکن بودن تو این جریان جنگ تحمیلی میدیدیم، زبده‌ترین قوی دلترین نیروهای ما اون صف شکنها بودن، اونهایی که جانشون اول کف دست گذاشتن بعد رفتن جلو دشمن، همیشه طلایه‌دار و جلودار و صف شکن. برای همینی که میگیم از سابقون از سابقون برا بکل مقدمان، ما صف شکن بودیم، گروه اولی بودیم که به موسی ایمان آوردیم. امیدواریم به برکت این خوش خدمتی که ما میکنیم به خداوند سبحان و دستگاه نبوت، خداوند اون پیشینه ما را چه بکنه؟ ببخشه. این یه اصل جالبه که اینا دارن میان، خودتون میدونید خداوند در قرآن میگوید ان الحسنات یذهبن السیئات، وقتی که حسنات میآید سیئات را میبرد، وقتی که حسنه بسیار بزرگ باشد سیئات بزرگ را هم میبرد به لطف خداوند و عنایات الهی. اینها کار کارستان کردن، کار بس عظیم انجام دادن و امیدوارم که اون ثوابت پیشینه برمد که میدانم به فضل الهی به لطف خداوند. انالت ما انگر فرادنا ربنا خطایا ما انکننا اول المؤمنین. خب تا اینجا خداوند مطرح کرد و دیگه و اوحینا الی موسی قسمتی از ماجرا گزارده میشه دیگه. حالا چی شد؟ آیا بعد از این فرعون اینها را به دار آویخت؟ اینها شهید شدن، کشته شدن؟ در قرآن در این رابطه چیزی گفته نشده است، نه اینجا نه هیچ کجا، اما در حکایات و در داستانهای وارد داریم بر فرعون به حرف خودش عمل کرد و اینها را به دار آویخت و اینها را به شهادت رسوند. و بعد از این دیگه چه وقایعی پیش آمد، چه آمد و شد آهایی بین فرعون و دستگاه به اصطلاح موسی و دستگاه فرعونی بود، چه گفتگوها شد، اینا در قرآن نداریم، من در تاریخ داریم که بسیار طول کشید. یعنی بعد از این ماجرا یه شوری در مصر ایجاد شد و حقانیت موسی ثابت شد، تا زمانی که الان میخونم و نجات بنی اسرائیل میرسه یکی دو سال و چهار سال و پنج سال و ده سال نبوده. ظاهرا تاریخ نشان میده خیلی فاصله شده، یعنی از زمانی که موسی دستش بلند کرده است که خدایا ما را نجات بده از فرعون و تشکیلات او تا زمانی که این دعا مستجاب شده است خیلی فاصله شده است بین این دعا و اجابت و پذیرش آن از سوی خداوند متعال. اما اون چه خداوند در اینجا گزارش میدهد این است و اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون. ما به موسی وحی کردیم که ان اسر بعبادی، گویا دیگه شرایط آماده است که بنی اسرائیل هجرت خودشون رو به نوعی به ظاهر از مصر شروع کنند و بیرون بیان و بتوانند شخصیت و هویت مستقلی برای خودشون پیدا کنند. ما به موسی دستور دادیم که عصره، کلمه عصره عنایت دارید، اگر در هر قطعه از زمان شب باشه، روز باشه، تاریک باشه، روشن باشه، کسی حرکت کند، این رو در کلام عرب سیر میگوین، سیر و سفر نمیگید، این سیر است. اما اگر حرکت منحصر در شب باشه، یعنی در بخش تاریک زمان کسی حرکت کند، این رو سیر نمیگوین، این رو سرا میگوین، سرا و عصرا. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. در مورد معراج پیغمبر به سوره اسراء میخونید که منزه است خداوندی که حرکت داد در شب بنده خود را، اسرا بعبده لیلا. و اوحینا ما وحی کردیم به موسی که انا اسر، یعنی در شب بنی اسرائیل رو قبلا آماده کرده است موسی، هشدارهای لازم رو به اینا داده است، اینا مجهز شدن، موعد مقرر و معینی برای اینا پیشبینی کرده است در فلان تاریخ در این ساعت و در دل شب آرام آرام از منازل خودتون بیرون آیید و از شهر خارج شدید. این قرار
موسی با بنی اسرائیل بر اساس امر خداوند است. اصل به عبادی انکم متبعون، و البته بدانید که جناب موسی شما و بنی اسرائیل میان دنبالتون، متبعونی یعنی تعقیب میشید، فرعون میاد دنبالتون، شما که از مصر بیرون، خب طبیعی صبح اینها میفهمن وضعیت چی شده است، اول آفتاب که اینها ببینن جای شما خالی است و نیستن، بنی اسرائیل از خانه هاشون بیرون نمیان، سر کارهاشون نیستن، سریعا ردزنی میکنن و میفهمن شما کجا هستید و در پی شما حرکت میکنن. این قسمت رو گفت. حالا در بین یه جملاتی خداوند مطرح میکنه، بعد در میگردیم به این ماجرا. ارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون وقتی خوب این ماجراها پیش اومد یه مقداری شوکتش به هم خورد، شروع کرد تبلیغات سیاسی انجام دادن، تبلیغات به نفع خودش انجام دادن، فرستاد در مدائن جمع مدینه، شهرهای مصر. استعداد دارید، خب مصر همونطور که در اون وقت عرض کردم واقعا مهد تمدن بود، از گهواره های بزرگ تمدن بشری حقا مصر بود. اون هم الان میبینیم در ادامه آیات فاخرجناهم من جنات وعیون، یه تجلیل عجیبی از منابع اقتصادی و مادی مصر خداوند در اینجا داره که الان خواهم رسید و میگم. خب این در شهرهای مختلف مصر فرعون فرستاد حاشرین را. حاشرین، حاش جمع حاشر، حاشر اون کسی که میخواد حرکت بده مردم رو، مردم را حرکت بده. نبی مکرم اسلام فرمودن انا الحاشر، انا الحاشر و العاقب، پیغمبر در اسامی خودشون گفتن من حاشرم. یعنی چی؟ یعنی من میخوام مردم رو حاشر بدم، من آمدم که مردم رو بلند کنم، آمدم انسانهای خفته رو بیدارشون کنم، اینا رو از جاشون حرکت بدم انسانها رو، و اینا رو تسلیمشون کنم به خداوند سبحان. همونطور که خود پیغمبر مکرم اسلام در 27 رجب مبعوث شده است. یعنی چی؟ یعنی بعث داشته، یعنی از خواب بیدار شده است پیغمبر به ظاهر در 27 رجب. آمده است که انسانها را بیدار کند از خواب، آمده است که انسانها را بلندشون کند، از غفلت به درشون بیاورد. انا الحاشر و العاقب، عاقب از ماده چی میاد؟ از ماده عقب، یعنی من آخرینم، من بیدار میکنم دیگه، بعد از منم کسی نیست بیدار کنه، حواستون باشه، یا بیدار میشید یا خواب میمونید دیگه، بعد از من پیغمبر من آخرین حلقه‌ام، من آخرین نبیم، من آخرین رسول خدا هستم، دیگه بعد از من خبری نیست. انا الحاشر و العاقب. فرعون یک کسانی رو فرستاد، یه بلندگوهای تبلیغاتی رو فرستاد در شهرها که به سود نظام فرعونی تبلیغ کنن و مردم رو تحریک کنن علیه موسی و بنی اسرائیلی که پیروان موسی شدند و گرایش به او نشان دادند. حالا در مضمون تبلیغات رو اینطور میگفتن این کسانی که میرفتن تو شهرها، انها اونا اول شرزمت بن قلیلون، مشخص شده که جدیگیری شده از تو گروه گروه مقابل هم. این حرف سخنگوها و بلندگوهای فرعونی است که انها اونا، بدانید اینها، اینها یعنی موسی و پیروانش، موسی و پیروانش، لشرزمه کنه. کلمه شرزمه یعنی گروه کم در لغت عرب، این طائفه، قبیله، نفر، خیلی اسمی داریم برای جماعت، معشر، معاشر، اما شرزمه یعنی گروه اندک. لشرزمه تون باز قلیلون، یعنی اینا یه جماعت کمه، کمن، اینا عددی نیستن دستا، مبادا اینا تو شما نفوذ کنن، اینا یه اقلیت هم، یه اقلیت، یه اقلیتی که هیچ اعتباری هم ندارن، ارزشی هم ندارن، لشرزمتون قلیلون. اما در این اینکه اقلیت هم دارن دستگاه فرعونی، موسی و فرعون، موسی و اتباعش رو خورد میکنن، کوچیک جلوه میدن در نظر مردم، مبادا اینا به نظرتون بیاد. اما فلفل نبین چه ریزه هست، در این اینکه اینطور هم بدونید که لأنهم لنا لقاعدون، اینا یه اقلیت بغض کرده هم، اینا یه کینه هایی دارن، اینا یه قیزه هایی تو سینه شون دارن که مبادا دامن شما رو بگیره و یه مطلب منفجر بشه. و انهم لنا لقائزون، اینا یه قیزه ها و یک عصبیت هایی نسبت به ما دارن تو سینه شون. خب حقا هم اینطور بوده است. اینا کی هم مگر؟ اینا یعقوب زادگان هم. بنی اسرائیل چرا اومدن مصر؟ اینا به دعوت جناب یوسف اومدن مصر، مگر یعقوب پدر نیست؟ اینو بارها عرض کردم. مثلا ببینید کلمه اسرائیل، اسراء یعنی سرباز، ایل یعنی خدا، اسرائیل یعنی سرباز خدا. این لقب حضرت یعقوب نبی است، این حضرت یعقوب است که یوسف فرزند یعقوب است. بالاخره حضرت یوسف وقتی اومدن تو مصر اون مکنت و موقعیت رو پیدا کردن، عزیز مصر شدن، ایها العزیز مسنا و اهلنا الظلم، اونطور شد. بعد خواستن که یعقوب با فرزندان با بنی اسرائیل کوچ کردن از کنعان، از اردن هاشمی اومدن سرزمین مصر، ساکن مصر شدن. اما متاسفانه بعد از یوسف نتونستن خیلی بنی اسرائیل آقایی خودشون رو تو مصر حفظ کنن. کار با اونجا کشید که مدتی که گذشت خود بومی های مصر، یعنی قبطی ها، قبط اصلا نام مصر است، جبت الان میگیم ما، جبتی هم مصر، خود قبط ها و بومی های مصر غالب شدن بر این میهمانان و تازه واردین و حکومت را از دست اینها گرفتن. اینا شدن برده، بنی اسرائیل شدن برده. انا عبدت بنی اسرائیل، صریحا در قرآن اشاره میشه که یعقوب زادگان همشون شدن اسیر و برده مردم مصر و به بردگی کشیده شدند اینها. خب اینا برای خودشون کسی بودن، شخصیتی بودن، اینا یعقوب زادگان بودن، حاکم این سرزمین شدن، به عزت اومدن، حالا به ذلت، حالا به این وضعیت دارن بردگی میکنن و اسیر شدن. تو سینه های اینها این چینه ها وجود دارن، دارن روی انگوش میذارن نظام فرعون. و انهم لنا لقاغزون، اما در این حال بدانید هیچ مشکلی نیست برای دستگاه و حکومت. و انا لجمیع حاضرون، و ما هممون تشکیلات و حکومت حاضریم، حاضریم. دو قرائت در آیه است، هم حاضرون هم حاضرون. اگر حاضرون باشد قوی تر، یعنی ما همیشه آمادگی لازم رو داریم، همیشه مهیاییم که اگر اینا تکان بخورن، گر بر سر خاشاک یکی پشه به جنبد، جنبیدن آن پشه ایام در نظر ماست، خودشون مقابله کنیم. یا ما الان با این شرایط فعلی آمادگی پیدا کردیم که با اینها مقابله کنیم. و انا و جمیع حاضرون. خب اینو در بین در ردیف تبلیغات فرعونی خداوند مطرح میکنه. برمیگردیم به حرکت موسی و بنی اسرائیل. این شیوه زیبای گفتن قرآن حقا من چه گویم، یک رگم هشدار نیست، واقعا گفتنش مشکله. زیبایی ها و لطافت های بیان و نقل قرآن حقا مخصوص خود کلام الهی است و بس. اینطور لابلا مطالب این چنین گفته بشه، بعد رشته کلام به هم نخوره، باز اینطور به هم بسته بشه، واقعا اینا اعجاز بیانی قرآن است. فاخرجناهم، ما بیرون کشیدیم. به موسی گفتیم برو، رفتن با بنی اسرائیل. بعد فاخرجناهم، بیرون کشیدیم فرعون و اتباعش را. از کجا بیرونشون آوردیم؟ یعنی مشخص میشه این طرح الهی بود. خداوند نقشه که به تعبیر ما نقشه خدایی است که موسی داره اجرا میکنه، که باید از شهر بیاد بیرون. ببینید گاهی پس درگیری ها که میخواستن بعضی انجام بدن، درگیری نبرد مسلحان جنگ، از شهر میومدن بیرون. تو زندگی پیغمبرم بود، پیغمبر در احد کجا جنگیدن؟ تو مدینه جنگیدن؟ نه. عزیزان مشرف شدید، رفتید دیدید قبرستان احد رو ملاحظه کردید، کجای مدینه است؟ همین الان شما 5-6 کیلومتر تا با خانه های مدینه احد فاصله داره، این خارج از مدینه بود است. یعنی پیغمبر درگیری رو نگذاشتن کشیده بشه تو شهر، چون میدونن آسیب مدنی دارد، مشکلات اجتماعی ایجاد میکنه، لذا بیرون جنگیدن. تو زندگی وجود مقدس خاتمه انبیا حضرت محمد مصطفی همیشه این اصل رو میبینیم که نبرد پیغمبر عمدتا خارج از شهر بوده است، به خاطر اینکه امکانات شهر، منابع، حفظش اینا ضربه نخوره. خداوند همین کار رو برای موسی انجام داد. موسی از شهر بیرون میرود، حالا بنی اسرائیل دنبال موسی، مصری ها دنبال بنی اسرائیل و موسی را افتادن و از شهر بیرون آمدن. اما این رو خداوند به خودش نسبت میده، ما بیرونشون کشیدیم، یعنی نقشه الهی بود. ف فاخرجناهم من جنات و عیون، اینا رو بیرون کشیدیم از جنت ها، بستان ها و باغ ها و چشم سار ها. خوب دقت بفهمید. و کنوز، کنوز جمع کنز، کنز گنج، منابع زیرزمینی نهفته. و مقام کریم، و جایگاه ها و منصب ها و منازل بسیار عالی و زیبا، اینها رو بیرون کشیدیم. کزال کده و رسناها بنی اسرائیل، و به این شیوه ما اینها را به بنی اسرائیل به میراث داد. عزیزانی که با جغرافیا آشنا هستن میدانید که خب رود نیل به عنوان منبع عظیم منافع سرزمین مصر از سودان سرچشمه میگیرد، از بلندی های خارطوم سرچشمه میگیرد. این میاد تمام خاک مصر رو مشروب میکند، یعنی اصلا طول مصر رو از ابتدا تا انتها نیل پر میکنه و گرفته است، تا میاد میرزد به بحر عدیاز، دریای سفید یا دریای مدیترانه که از اون طرف متصل باشد به اقیانوس و برد به طرف اروپا. این میرزد اینجا. لذا این سرزمین یه سرزمینی است که از دیرباز علت این که مهد تمدن بوده است همین بوده است، که هیچ مشکل آب نداشته است. این سرزمین مشروب به بهترین آبها در طول که می اومد این رود، بعد اون زمان با نوازه و با آبکش ها و با شطرها و با قیله آبها رو نهر می کشیدن، پمپاژ می کردن و استفاده می کردن. الان که به طریق عالی و بهینه می بینید بهترین تولید پنبه دنیا الان پنبه مصر است. اولین محصول پنبه دنیا مال مصر و یه محصولات عجیبی مصر دارد که منحصر به خودش، اما الان تو دنیا این مسیر می اومد دلتای نیل تا وارد می شد به دریای مدیترانه. لذا خیلی آباد بود. قرآن میگه فاخرجناهم من جنات و عیون. و کنوز، خب این منافع و درآمدهایی که مردم داشتن همش که صرف نمی کردن. الان تو خیلی از نظام های اقتصادی دنیا کاری می کنن که مردم ذخیره نداشته باشن، رو به مصرف بیارن، مصرف بیشتر، تولید بیشتر، تولید بیشتر، سرمایه رو به بالا. و نظام اقتصادی آنچنانی بعضی از کشورها اینو ارتضی میکنند که تولید و مصرف و تولید و مصرف. و اینها وقتی که درآمدهای زیاد داشتن دفینه میکردن، پنهان میکردن، گنج میکردن. و کنوز، حالا اینا پر سرزمین مصر. و کنوز و مقام کریم، و چه موقعیت ها و جایگاه های عالی. اما خداوند چشید بیرون فرعون و ظالمان فرعونی را که از گرده بنی اسرائیل این منافع را جمع کرده بودند و خورده بودند و برده بودند، اینها را بیرون چشید. و کذالک و اورثناها، اینها را خداوند به ارث داد به بنی اسرائیل. چطور حالا ادامهش میاد؟ اینها آمدن بیرون، حالا به هلاکت رسیدند و بعد تمام این منافع به دست بنی اسرائیل افتاد. این رو خداوند تعبیر به ارث میکنه. این ارث، اصلا ما ارث را، همین ارث متعارفی که خودمون میگیم، این ارث را چرا ارث میگیم؟ آره، بر اساس نسب است، بر اساس سبب هر چه هست. طلاحات پنجگانه ارث، ارث یعنی انتقال، انتقال القنه. وقتی سرمایه منتقل میشه این میشه ارث. اصل کلمه ورثه ارث در اصل ورثه، ورثه به معنای انتقال است. و کذا و اورثناها، و اینها رو ما منتقل کردیم، به انتقال دادیم به بنی اسرائیل و گرفتیم دیگه، دوران اینها تمام شد. خب چطور؟ فاتبعوهم مشربین. موسی اینجا علت شب بیرون آمدنشون مشخص میشه. حضرت موسی و بنی اسرائیل به امر خداوند در نیمه های شب از مصر اومدن بیرون. ببینید منطقه مصر، شاخ آفریقا، شمال آفریقا، انتهایی ترین خاک آفریقاست. اگر من مثلا جغرافیای مصر و کشور مصر رو فرض کنید، چنین تصور کنید، این قسمت شمالیش این بحر عبیاز دریای مدیترانه است، اما این قسمت که قسمت مشترک است با شبه جزیره عربستان، بحر احمر است، دریای سرخ است.
که این قسمت های بالا دیگه میشه سرزمین اردن هاشمی و فلسطین امروز و شامات و سوریان و اینطوری میشه در جغرافی های زمین اگر نگاه کنید. حضرت موسی میخواد به طرف اردن هاشمی بیاد، یعنی اگر مصر اینجا باشه به اردن این طرف، موسی داره از جهت جغرافیایی به کدام طرف حرکت میکنه؟ به طرف مشرق، به طرف مشرق برمیاد، رو به شهر میاد. این برای که لذت بیان خداوند در اینجا بیشتر خدمت ایزان باشه، در قدیم این شیوه بود. وقتی یه شهر یه بخش یه جایی بود، روستاهایی که در راست شهر بودن، روستاهایی که در چپ، یعنی روستاهایی که در قسمت مشرق بودن و روستاهایی که در قسمت مغرب بودن، در گذشته روستاهایی که در قسمت شرق شهر بودن، قیمت زمینا و املاکشون بالاتر بود. یکی از علتاش این بود چون روستایی ها صبح میخواستن محصولشون رو بیرن به شهر، کاری داشتن به شهر میخواستن بیان، صبح که بلند میشدن سوار مرکبشون میشدن، سوار اولاغشون میشدن، پشت به خورشید راحت و آسوده میومدن به شهر، گرمای خورشید هم پشت رو حس میکردن، هیچ اذیت هم نمیشدن، میومدن تا شهر کارشون انجام میدادن تا غروب، بعد از اون که میخواستن برگردن باز به دهشون چی؟ باز پشت به خورشید حرکت میکردن میرفتن به روستا به دهشون، هیچ خورشید مقابل چشمشون نبود، اذیت شدن نمیکرد. اما اینایی که در قسمت غرب بودن، اینا وقتی میخواستن صبح بلندشن بیان به شهر، اول چیزی که اذیتشون میکرد عینک آفتابی هم نداشتند و کنای آفتابی هم نداشتند و اینا اول مشکلی که داشتن میخورد از به خدمتون چشمشون به خورشید اذیتشون میکرد. باز غروب وقتی میخواستن از شهر برگردن به دهشون چی؟ باز رو به چی حرکت میکردن؟ رو به خورشید. صبح هم که میآمدن مشکل داشتن، غروب هم که برمیگشتن مشکل داشتن. خود این امتیاز بود برای روستاهای شرقی، اینا که در قسمت شرق بودن. قرآن به زیبایی حتی این ظرافت ها را مطرح می‌کند. موسی و بنی اسرائیل شب اومدن در دل تاریکی. اصلا ها بگم به عزیزان بالاخره دلم نمیاد این جمله رو بگم، اصلا حرکت در شب، تحرک در شب یه چیزها دارد عزیزان. اینی که خدا هی میگه سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پیغمبر شب حرکت کرد، موسی و قوم شب حرکت کرد، لوط و جناهم به سحر در سحر نجات پیدا کردن. اصلا گویا شب یه برکاتی داره، مخصوصا قسمت آخر شب سحر، همانی که خلاب سوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیم شبی دفع سفلاب بکند، اتاب یار پری چهرا و شقامه بکشی که یک کرشمه او دفع سر بلا بکنه. زن حرکت در شب یه برکاتی دارد، یک عنایاتی خدا به شبروان دارد. شبروان مست دلال تو علی، جان عالم به فدای تو علی، به تعبیر مرحوم شهریان. از این شبروی و حرکت در شب و شناخت فرصتهای شب، این قرآن میگد ان ناشأت اللیل هی اشد وطئا و اقوم قیلا. وقتی پیغمبر میگد شب حرکت کن و بلند شو، بعد خداوند به رسولش میگد یا رسول الله، این حرکت شب آثارش در روح انسان بیشتر از حرکت روز، یعنی مناجات در شب بیشتر انسان رو تقویت میکنه تا مناجات در روز. اون عرف اللیل صدوله، سایه های شب، پرده های شب افکنده شده، نه ریاییست، نه چشمیست، نه غیریست، هرچه هست من و یار، خلوت ما و او. اصلا شب یه حالاتی دارد و خداوند به اهل شب یه فیوزات ویژه‌ای عنایت می کند. فرمود اینها آمدن، خب صبحگاهان بنی قبطی ها و مصری ها فهمیدن که اینها نیستن، خانه هاشون خالی، حرکت کردن به سوی موسی بیان. اولین مشکلی که داشتن چی بود؟ رو به شرق دارن میان، رو به خورشید. اولین مشکل که نظم سپاه رو به هم زد همین تقابل و رودرویی با خورشید بود. قرآن میگه فأتبعوهم مشرقین، اینا دنبال گرفتن موسی را، تعقیب کردن به حالی که مشرقین بودن، رو به شرق میومدن مشکلی. فلما ترا الجمعان، اما خب طبیعیست دیگه، جناب موسی داره حرکت میکنه به طرف این برمیاد، اینجا بحر احمره، داره به طرف دریای سرخ میاد، به طرف دست راست مصر داره در دریای سرخ میاد. فلما رسید از کنار دریا مونده، فلما ترا الجمعان، کار به اونجا رسید که دو جماعت
مقابل هم شدن دیگه. از این طرف فرعون رسید دارد میاد با سپاش، اون طرف هم دریا بسته، موسی مردم رو از دل شب کشیده از بیرون از خانه هاشون. حالا ادهی تا که این شرایط رو دیدن، قال اصحاب موسی، ایاران اطراف موسی گفتن جناب موسی خراب کردی، انا لمدرکون، الان که ما چی میشیم؟ اسیر میشیم دیگه. الان است که فرعون و یارانش میاد و به ما میرسن و ما را درک میکنن، میگیرن و اسیر ما میکنن. انا لمدرکون، یه ولوله ترسی تو عده از اینها افتاد. خب اینا از فرعون هم خیلی میترسن، کشیدن بار جور فرعونی را سالهای سال، بزا خب میترسن. قال کلا، حالا پیغمبر خدا میخواد این رهبر فرزانه میخواد ابتکار عمل رو به دست بگیره. کلا، هیچ نگران نباش، کلا کلمه تو رد داریم، یعنی میخواد اصلا فکرش نکنی. کلا، چرا نگران نباشی؟ من خودم که نیومدم که نگران باشم، حتی من خودم بلند شده اومدم، اما من که نیومدم، هر که آورد مرا باز نماید وطنم، من خودم که نیومدم بیرون، کی شما رو بیرون آورده است؟ و اوحینا الی موسی، اونی که ما رو بیرون آورده است از مصر، او میداند الان چه بکند، او با ماست. ان معی ربی، فرق انسان های موحد و غیر موحد همینه دیگه، اونایی که توحیدشون کامل نیست و کامل اینه که در لغزنده ترین ترسناکترین صحنه ها هرگز احساس ترس و نگرانی و واهمه ندارن، چون پشتشون به کوه بنداست. ان معیه، معیه یعنی چی؟ یعنی با من است، همراه من است. ربی، پروردگار من، سیهدین، قول میدم به همین زودی راه را به ما نشان میدهد. سیهدین، محکم و قاطع، با احتمال و اگر و مگرم نه، به زودی راه را به ما نشان میدهد. دو سه نکته مهم است اینجا که باید گفته شود و رد بشه. یکی این که ان معیه، خدا با ماست، این معیت همراهی که اینجا موسی میگوید و همراهی علمی نیست، این نیست که خدا حاضر است و ناظر است. و خدا حاضر و ناظر هم با فرعون هم هست. خدا هم خدا معکم این ما کنتم، خدا با همه هست، یعنی اون حضور و علم و تسلط رو خدا به همه داره. این معیت، معیت علمی نیست، خدا از جهت علمی با همه هست، اما از جهت نصرت و محبت، من کان مع الله کان الله معه، اما از جهت نصرت و محبت نه. هر کی با خداست، خدا با اوست. عزیزان، مهربانی از دو سر. این معیت دومه. ان معی ربی، یعنی بدانید که من یاران من سر سوزان دلم سلاح از اونیست و قفلت از اونه، و به همون مقدار هم خداوند لحظه از من جدا نیست، قفلت از من جدا نیست. بعد از احادیث ناب و لطیف داریم که خداوند خطاب میکنه به بعض از انبیاء الهی، داود، کی، موسی، فلان، بین بزرگان، امان. خلاصه من سادش رو حرص میکنم، امان از اون لحظه ای که دل بندگان من با من نباشه و قافل بشه. دیگه موسی، داود، یه معلوم نیست این ها فی ای قادن حلک، کجا حلاک میشن، وقتی که دلهاشون قافل است. بزرگترین قفلت، بزرگترین جرم، قفلت از خداوند سبحانه. این که نباشه در وجود انسان، این که نباشه با ما، این که نباشه ای هستی پنهان تو پنهان شده در هست من، این که نباشه در وجود است و قفلت از حضرت او باشد. موسی میگوید ان معی ربی، با قدرت لحظه لحظه، آن به آن، ثانیه ثانیه، من حضور خدا را و نصرت خدا را با خودم حس میکنم، چون من قفلت از او ندارم و جدایی از او ندارم. و اگر این چنین است، ان ولی الله الذی هو یتولی الصالحین، ولی منه و من رو دقیقا سرپرستی و هدایت و راهنمایی میکنه. ان من ربی سیهدی. اما اینجا بعض از ارباب معرفت و اهل دل یه چیزی گفتن که ما هم میگیم دیگه، به هر حال این برای اینکه بحث مفاضلات بین انبیا، فرق بین انبیا اینها رو بعضیا خیلی دوست ندارن واردش بشن، اما این چیزایی که دیگه حقایق نیست و اینها روشن از خود قرآن به دست میاد. اینجا حضرت موسی تو این صحنه قرار گرفت و یارانش ترسیدند و به عبارت دقت کنید گفت ان، همانا به درستی که معیه با من است. معیه اون یه وحده، یعنی من با من است نه با ما، با من است. ان معیه ربی، با من است پروردگار من. سیهدی، معیه اول خودش رو موسی، معیه با من است خدای من، اول خود رو میگه بعد خدا رو میگه، بعد خودش هم تنها میگرد، جمع هم به کار نمیدن. این شیوه بیان کریم الله سید هاشمی بدها هم توی چنین صحنه‌ای گرفتار آمد. وقتی که اومد از بیرون با ظهور که ختم رسولان نبی مکرم، وقتی از مکه بیرون آمده است دارد میگریزد از دست این جماعتی که تصمیم به طرح قتل او را داشتند. سر عموش علی در بستر او خوابیده است که جان او را حفظ کند و او بیرون آمده است به سوی غار ثور می‌رود که بماند و بعد بتواند به سوی مدینه بره. در مسیر همراه شد یار غار به اصطلاح همراه شد و اومد تو صحنه قرار گرفت و پیغمبر رفتن درون غار با ابوبکر. اومدن در میان عرب، اینکه پیگیری اثر بکنن از تخصصاشون بود، یعنی دقیقا میفهمیدن رد پای کیه، میشناختن، اینطور تخصص تو این زمینه داشتن. رد پای پیغمبر رو عالمان این فن گرفتن، اما در گفتن تا اینجا ما به نظر ما میاد اومده باشه. خب نگاه به در غار کردن، همونطور که میبینید دیدن یه عنکبوتیست که مثل این که 20 سال اینجا خانه تار تنیده هست، کبوتر هم بلاش نشسته است و تخمم کرده است. گفتن اینجا که در این غار که معلومه که 20 سال 30 سال کسی واردش نشده و خارج هم نشده است، خداوند به تار عنکبوتی که ان اوحن البیوت لبیت العنکبوت، با یه تار عنکبوتی دفع دشمن از ساحت نازنین نبی رحمت می کند. صدای پای اینها رسید پشت در غار، همراه پیغمبر درون غار چی شد؟ شروع کرد به لرزیدن. گفتمون شد، گرفتن ما را اسیر شد. نبی مکرم اسلام، یاران موسی گفتن دستگیر شدیم. اونجا گفت دستگیر شدیم، کسی همراه پیغمبر بود. ثانی اسمین از هما فی الغار، به تعبیر قرآن پیغمبر شروع کرد اونجا لباس کردن. لا تحزن نترس. صلى الله عليك يا رسول الله. إن الله معنا. دي فرق عرفان نبوي و عرفان موسوي، عرفان احمدي و عرفان موسوي. موسى گفت با من است، اول معنا خودش رو گفت. پیغمبر مکرم اسلام گفت إن الله، خود رو نگفت، اول الله رو گفت. موسی گفت معیه با من، پیغمبر اسلام نگفت با من، گفت معنا با ما، دم از من نزد، دم از ما زد. این تفاوت بین تعبیر در دو مقام از دو بزرگیه که هر دو حجت خدا هستن. اون یه دید است، این یه دید است. ان الله معنا، خدا با ماست. خب جناب موسی این رو گفت و گفت ان من یا ربی سیهدی، خداوند من را هدایت، ما را هدایت، من را هدایت میکند. فاوحینا الی موسی، وحی کردیم به موسی ان اضرب بعصاک البحر، جناب موسی حرکت کن، ما عصایتون به دریا بزن. خب همون معجزه که شنیدید، جناب موسی حرکت میکند و میکوبد عصا را به دریا. فزر به عصاک البحر، تعبیرم بحره، بحر یعنی دریا، به رود نمیگن دریا، به نیل نمیگن دریا، بحر. فنفلق، آنگاه فلق شد. قل اعوذ برب الفلق. فلق رأسه بالسيف. وقتی شمشیر میزنن به سر کسی دوتا میشه این دو میگن فلق، مثلا فلقه به معنی دو نیم شدن و شکافتن. فلق شکافت، با ضربت عصای موسی دریا در امتداد شکافت. فکان کل دو فرقین کتاد لازین، و هر فرق، فرق به هر قسمت جدا شده، اگر سی رو از دو سر دفع کنید به هر قسمتش میگن فرق، هم این فرقه هم اون فرقه. فرق یعنی شکافتن، فرق یعنی شکافته شده. مثل مثلا وقتی گوسفندی رو سر میبرند این عمل میشه ذبح با فتحه. گوسفندی ذبح کردیم غلطه، گوسفندی ذبح کردیم، این ذبح. بعد به خود گوسفند میگن چی؟ میگن ذبح. و فدیناه به ذبح العظیم، نه به ذبح العظیم. ذبح به خود اون حیوان میگن، اصل عمل رو میگن ذبح. فرق به این قسمت های جدا شده، به اصل عمل فرق. و کان کل فرق تطاد، تاد یعنی کوه. هر کدام از این قسمت جدا شده دریا مانند کوه عظیمی شد، یکی راست یکی چپ مسیر باز شد. و کان کل فرق یعنی تطاد و عظیم، و از لفنا سمن آخرین. اونگاه نزدیک کردیم ما اینجا آخرین را، و از لفنا سمن آخرین. کلمه زلفه به معنای نزدیکی و جمع شدن است، جمع شدن و نزدیکی. زلفه استعذار دارید وقتی که خداوند توفیقتون میدهد اعمال حجتون شروع میکنید، شما روز نهم ظهر باید بالاخره عرفات باشید. در عرفات همه حاجیان افتخار اجتماع و حضور دارن، با هم جمع میشن، بعد حرکت میکنن غروب عرض به خدمت روز نهم و شب دهم. به طرف کجا؟ به طرف مشعر الحرام میرید. اذکر الله عند المشعر الحرام، در قرآن یاد کنید خدا را در مشعر الحرام. منتظر فجرید، منتظر صبحید، سفیده که بزند از مشعر به سوی کجا برید؟ به سوی منا حرکت کنید، برید به طرف منا. توجه دارید؟ جاهلیت عرب قبل از اسلام اینا حج میکردن، همین مراسم داشتن. اینا حج ابراهیمیه نه حج اسلام. اسلام تکمیلش کرد و تصحیحش کرد، اینا ابراهیمیست دیگه. اینا میگفتن ما چون اهل حرمیم، اهل مکهیم، جاهلیت میگفتن، میگفتن ما از مکه برای اعمال حج بیرون نمیریم، از سرزمین حرم. عرفات خارج از حرمه، عرفات تو سرزمین شون 4 کیلومتر 4 فرسخ در 4 فرسخ و سرزمین حرم نیست، بیرون از حرمه. نمی اومدن اینا عرفات، نمی رفتن، می اومدن تو مشعر، منتظر میشونن رو مرز مشعر با اون بیگانه هایی که می رفتن عرفات، بعد با هم وارد منا می شدن. توجه دارید؟ لذا سرزمین مشعر را مزدلفه می گوید. نام دیگه مشعر مزدلفه یا جمع است یا مجمع است. چرا؟ چون همه اینجا دیگه با هم جمع می شدن و از اینجا به طرف منا می رفتن، به طرف سرزمین منا می رفتن، قربانگاه می رفتن. و از لفنا جمع کردیم، نزدیک کردیم و جمع کردیم. سمه این سمه نیست، عرفت باشه. سمه یعنی اونجا، اونجا یعنی کجا؟ یعنی تو دریا. سمه آخرین، آخرین فرعون و یارانش، این هم وارد دریا شدن، اون هم وارد شد. آخرین فرد بنی اسرائیلی از دریا خارج شد، آخرین فرد فرعونی وارد شد. و انجینا موسی و من معه اجمعین ثم اغرقنا آخرین. اونگاه نجات دادیم موسی و اون کسانی که همراه او بودن همه را اجمعین، و سپس اغرقنا، غرق و نابود کردیم فرعون و یاران او که آخرین بودن. ان فی ذلک لآیةً، در این عمل ما یه آیه و نشانه بسیار عظیم است. ان فی ذلک لآیةً، اما و ما کان اکثرهم مؤمنین، چه بکنیم که اکثر حتی خود همون بنی اسرائیلی های نجات پیدا کرده اکثرشون ایمان نیاوردن. بار کسمون در یاد آمده وقتی اون طرف رسیدن به موسی گفتن اجعل لنا اله کما لهم آلهه، همینطور که این قومی که الان بهشون رسیدیم بت دارن، اگر میشه اجازه بده ما هم یه سری یاد فیلمون یاد هندوسان بکنن، ما هم یه سری به گوساله آپیس بزنیم باز. و ما کان اکثرهم مؤمنین و این ربک لهو العزیز الرحیم. اینا این قسمت هایی داره که من هم از این طرف میخواستم ماجرا رو تمام کنم و اطلق علیهم نبأ ابراهیم رو بگم، ماجرای ابراهیم شروع کنیم در این سوره از آیه 69. اما یه لطائفی هم داره که اینا رو حیف بگذاریم، یه اشاره میکنم انشاءالله ادامه بس رو نوبت آینده تکمیل میکنیم خدمت دوستان عزیز. در این قسمت وزر بعصاک البحر، بزن موسی با عصایت به دریا. ادعی از مفسرین اهل سنت متجدد متأخر این سال و نخیر که میخواستن یه تحلیل های بدون گیر و زحمت تو آیات درست کنن، گفتن وزر بعصا تلبه، یعنی این که با عصا بزن ببین آب دریا کجا، شما جایی میخواد برید تو دریا با چوبی میزنید ببینید عمق آب کجا کمتره و برید. جناب موسی با عصا بزن ببین که عمق آب کمتر از کجا، بعد خدا کمک کرد با عصاش موسی فهمید عمق آب کجا کمه، با بنی اسرائیل رد شدن، اما فرعون این راه رو یاد نگرفتن اومدن تو دریا غرق شد. اینو گفتن بعض از مفسرین اهل سنت. حالا که میبینید اصلا خداوند تصریح داره و فن فلقه، وقتی موسی عصا زد چه شد؟ شکاف شد. و کان کل فرق که تود العظیم، مثل کوه شد این دیواره آب، ای که با عصا را پیدا کردن نیست. این یک. دوم بعضی ها گفتن که خب این باید مثلا این باشه که موسی وقتی میخواست بیاد، همینطور که مثال زدم خدمت عزیزان، این مصر، این دریای احمر، این قسمت های بالا موسی میخواد رد شد، این جاییست که استعزار دارید این طرعه و کانال سوئزه. اینجا کانال سوئز هم که سابقه دیده یا سلاطین گذشته ایران رو میگه، این همون قسمت کانال سوئز بوده که بسیار کم سطح بوده است و دو قسمت ساحلی نزدیک لذا محل ایجاد جزر و مد بوده است. خداوند به موسی دستور داد ساعتی برود به حرکت کند وارد آب بشود که ساعت جزر بود، آب پایین بود. موسی و یارانش رفتن، بعد مد شد، آب بالا آمد، فرعون و یارانش در آب غرق شدند. یعنی ببینید علت حرفی که این آیان میزنن چیه؟ میخوان یه توجیهی برای معجزات، یه توجیه ساده عامه پسندی به اصطلاح، حالا به تعبیر خودتون علمی پسندی، برای معجزات قرآن داشته باشن. باقی که ما حاجتی به این مسائل ابدا نداریم. یک کلمه عرض میکنم، معجزات انبیاء الهی از نظام علمی و معلولی خارج نیست اصلا، علت و معلول داره. یعنی واقعا اینا که میخوان علت بیارن برای این کار، اصل کارشون درست اما شیوه علت آوردنشون غلط هست. به این دلیل که ما علتها رو باید بازشناسی بکنیم، ما اسباب رو و علت قانون خدا این اول ما الیجری الامور الا باسبابها، خداوند هم کارها رو از طریق علت و اسباب عمل میکند ولو معجزات پیامبران رو. اما ما دو گونه علت داریم، یه علل ظاهری، یه علل باطنی، یه علل جلیه، یه علل خفیه و پنهان. ممکنه این علتهای خفیه در آینده جلیه باشن، روشن شود. شکافتن دریا فرمول داره، شکافتن دریا فرمول داره، ممکنه یه روزی بشر برسه در عصر ما و در آینده دریا رو بشکافد، همون کاری که موسی کرد. اما وقتی که فرمول اون رو به علت اون رو به دست میدارد، اون علتی که دست موسی میخواهد و عصای موسی میخواهد که وزر بست چی خدا تو عصای موسی قرار داده، چه انرژی است، چه توانی است، چه سری است. این علته. بزن به دریا، نگو برو تو دریا، فقط با عصات بزن، بعد باز شد. فن فلقه، بعد باز شد. اگر یه روزی بشر اون سر عصای موسی رو شناخت، علت شکافتن دریا رو هم پیدا میکند. این علت دارد، اما علت از نوع علتهای پنهان است، نه از نوع علت. پس نظام معجزه انبیاء الهی خارج از علت و معلوم نیست، اما علت اون رو باید جور دیگری شناخت، نه با این تحلیل های ساده سطحی پیش پا افتاده. انشاءالله ادامه بحث رو خدمت دوستان عزیز در نوبت آینده به فضل و قوه الهی تعقیب خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردانه، توفیق استفاده بهتر، فزونتر، فهم، درک، استنباط، عمل، مزین شدن به آیات نورانی قرآن رو به همه ما مرحمت بفرماید. دست ما رو از دامن قرآن به اثبت کوتاه نگردانه. صلوات الله علیه و آله. خب دوشنبه این که در پیش داریم مصادف است با 25 شوال و شهادت غم‌انگیز وجود مقدس رئیس مذهب مولانا و مقتدانا حضرت صادق علیه السلام. ان شاء الله فردا شب به مناسبت خدمت دوستان بحثی داریم و سخن خواهیم گفت. فقط یه جمله هم من بگم پیشواز و مقدمه و دلها رو از بهانه این که فقط روانه کنیم، قدمی بزنیم با هم در خاک مدینه و بیستیم مثل چنین صبحی مقابل آن قبور مظلوم ویران پنهان، بیستی مقابل پاره های تن پیغمبر، یا روی بکنیم به طرف قبة الخضرا انشاءالله با هم بگیم یا رسول الله اینها فرزندای تو هستند. این همون حسن ابن علی المشتواز که میگفتی هر کسی که خدا یا حسن رو دوست میداره تو او را دوست شد. یا رسول الله زین العابدین شماست، این باقی رو دروم شماست که سلامش رساندید به جابر ابن عبدالله انصاری. یا رسول الله این صادق آر رسول است، این قبرهای انتهاست. خدا میداند من هیچگاه این لحظه از ذهنم تو عمر نمیره، اون لحظاتی که اول صبح همیشه گفتم به دوستان این خورشید میاد تو این خاک بقی، اون تلاهای اول این کبوترها دارن اونجا بال میزنن. الله، اگه حالی باشه انسان با معرفت باید بخونه اونجا، میخوانه این زیارت رو. وقتی فقرات زیارت جامعه کبیر و گاهی در بعضی سفرها با دوستان من اونجا میخواندم، توان ادامه زیارت نبوده. قسمت خدای اینام ساسخن ابام ارکانن دلام، چطور اینها هم که این گونه مظلومانه و غریبانه؟ این قبرها اینهاست، این قبر اون شخصیتی است که معارف لولا اگر نمی بود امام صادق، نه حلالی بود نه حرامی بود، نه این که مردم حج می فهمیدن نه تعمه حج می دانستن. خدایا این قبر امام صادق مظلوم است که اینجا این گونه غریبانه دیده می شود. برکان منز توحیده و ارکان توحید الهیست. خداوند سبحان توفیق شناخت و معرفت و تقرب بیشتر به مقالیان رو به همه ما عنایت بفرماید.